البته به جهت همون شرایطی که گفته شد، این نیابت هم خودش مسئله عیان و آشکار نبوده، بلکه خود این نواب افرادی رو تحت عنوان وکیل داشتن که اونها در قالب فعالیت‌هایی مثل تجارت و مسافرت و کسب و کار از طرفی مستقیم با مردم در ارتباط بودند و از طرف دیگه با نواب خاص و سوالات و نیازهای مردم رو از این طریق به امام منتقل می‌کردند و جوابها رو هم بیشتر به صورت مکتوب که تحت عنوان توقیع ازش یاد میشه دریافت میکردند. این وضعیت تا سال 329 هجری ادامه داشت و نایبان خاص حضرت از طرفی شک و شبهه شیعیان رو در مورد وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه برطرف میکردند و در عین حال هم با مخفی نگه داشتن مشخصات و مکان حضرت جان ایشون رو حفظ میکردند و از طرف دیگه هم با تقویت سازمان وکالت وجوهات مربوط به حضرت رو دریافت میکردند و به سوالات فقهی و شبهات اعتقادی شیعیان پاسخ میدادند، تا اینکه چهارمین نایب خاص حضرت یعنی علی ابن محمد سموری 6 روز قبل از درگذشتش نامه ای رو از حضرت دریافت میکنه که در این نامه حضرت زمان مرگش رو بهش اطلاع میده و تصریح میکنن که بعد از او دیگه نایب خاصی وجود نداره و دوره غیبت کبرا شروع میشه، که البته هر کس در این دوره ادعای مشاهده حضرت و نیابت خاصه ایشون رو بکنه کذاب و دروغگو هست. پس در دوران حضور اهل بیت علیهم السلام، حضرات علاوه بر ارتباط مستقیم با شیعیان، برای ارتباط غیر مستقیم هم از سازمان وکالت استفاده می کردند. بعد از دوره حضور و در دوران غیبت صغرا که ارتباط مستقیم ممکن نبود، افراد به خصوصی رو معرفی کردند که به طور مشخص و با رعایت جوانب احتیاط از طریق اونا ارتباط با امام برقرار می شد. حالا سوال اینه که در دوران غیبت کبرا که نایب خاصی هم برای حضرت نیست، وظیفه شیعیان برای کسب تکلیف در مورد احکام و سوالاتشون و همینطور ادای حقوق امام چیه؟ قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدیم، خوبه به یک نکته توجه داشته باشیم که معنای غیبت امام این نیست که حضرت هیچگونه دخل و تصرفی در جهان خلقت نداره و به صورت دست بسته یک گوشه نشسته و منتظر تا با اذن خداوند متعال از پس پرده غیبت بیرون بیاد، و به عبارتی غیبت به معنای عدم ظهور حضرت و نه عدم حضور حضرت در این دنیا، و طبق بیان روایات مردم مانند خورشید پشت ابر از وجود امام علیه السلام بهره میبرند، یعنی امام هست و به اقتضای امامتش عمل میکنه، ولی به جهت موانعی مردم از فیض وجود امام بهره کامل و تمام رو نمیبرند. النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت. آیا جامعه آرمانی آرزوی دست نگافتنی است؟
چه کسی با چه پشتوانه‌ای و در چه زمانی این آرزوی دیرینه بشر را تحقق خواهد بخشید؟
چه قدرتی است که بتواند زمینه هدایت و تربیتی دائمی را برای مردم به وجود آورد؟
و آیا بشر عادی به انجام دادن چنین کاری قادر است؟
در برنامه هادیان از شبکه رادیویی معارف با شما ایم تا به این سوالات پاسخ دهیم. آل بیت النبی السید العربی لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
علی ابن محزیار اهوازی بعد از 20 سال که خدمت امام زمان میرفت هر سال مکه به عشق دیدن حضرت. او حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. به دنبال این بود که بتونه امام زمان رو ببینه، میرفت مکه. تا اینکه به هر حال گیرش اومد، نصیبش شد. خودش نقل کرده که وقتی وارد شدم بر خیمه امام زمان، درب خیمه رو کنار زدن، دیدم حضرت نشسته. جزئیات شمائل امام رو نقل کرده، مرحوم علامه مجلسی تو بهار آورده، علی ابن مهزیار، جزئیات شمائل امام زمان علیه السلام، چهرهشون چجوری بود، لباس تنشون چجوری بود، ابروشون چجوری بود، چشمشون چجوری بود، آقا چجوری نشسته بود، همه رو نقل کرده. میگه من وقتی وارد شدم بر حضرت سلام عرض کردم، اول جمله‌ای که امام زمان بعد از جواب سلام مهربانانه‌ای که خستگی 20 سال آمدن مکه از تنم در رفت، با این جواب سلام با لطافت امام زمان به من، اولین جمله‌ای که حضرت به من فرمودن این بود: یا اول حسن قد کننا نتوقع که لیلن و نهارن فمن لذی بتع بک علینا. علی ابن مهزیار، کنیش ابوالحسن بود، علی ابن مهزیار، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر کردی؟ یعنی علی ابن مهزیار باید ذوب بشی از این مهربانی. تو خیال میکنی عاشق مایی که 20 سفر اومدی مکه و 20 سال، ما شب و روز به یاد توییم. قد کننا نتوقع که لیلن و نهارن. خدا رحمت کنه حافظ، گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما محتاج اوییم، ولی میگه اونا دارن دنبال ما میدوئن. این به خاطر محبت و شفقت و مهربانی است که دارن. اونی که از ما توقع میره اینی که پاسخ این محبت رو بدیم.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است.
در عصر امامت و ولایت 14 معصوم و 12 امام از این شجره طیبه سخن میگوییم و در برنامه هادیان کنار سفره ولایت معصومان، رهبران الهی و هدایتگر می نشینیم.
هادیان، برنامه برای تبیین استدلالی اعتقاد به امامت در مکتب شیعه، کاری مشترک از رادیو معارف و بنیاد امامت.
عزیزان معارفی، امام رضا علیه السلام در حدیث مشهور سلسلت الذهب امامان معصوم رو شرط برخورداری از امنیت در دژ توحیدی بیان کردند. در این باره پرسیده شده که در عصر ولایت و امامت 12 امام که دست ما از دامان ایشون کوتاهه، آیا وجود رهبری هدایتگر به عنوان شرط کلمه توحید نیازه؟ بر فرض که به چنین رهبری نیاز داشته باشیم، این رهبر باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ آیا فقیهی عادل که فقاهتش نائب علم امام معصوم و عدالتش نماینده اسمت اون حضرت شایسته رهبری و مایه استمرار شرط توحیده، یا فردی که سنخیتی با امام نداره و با ایشون بیگانه هست؟ حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب امام مهدی علیه السلام موجود موعود اینطور جواب دادن: در عصر غیبت 12 امام خاتم الاوصیا اجل الله تعالی فرجه شریف، شاگردان مکتب اهل بیت علیهم السلام، عالمان دینی و مفسران دقیق بر اساس منابع معرفتی دین یعنی کتاب الهی، سنت معصومان علیهم السلام و عقل برهانی و اجماع به قدر میسور به تبیین آیات الهی پرداخته و فقهای وارسته‌ای با شناخت شرایط زمان و پدیده‌های نوظهور هر عصر، احکام اسلامی را از آن منابع استنباط کرده و در اختیار اهل ایمان قرار می‌دهند. همین تلاش پیگیر و مجاهدت خستگی ناپذیر سبب بهره‌مندی جوامع اسلامی از علوم، معارف و احکام الهی و مانع حرمان انسان‌ها از هدایت قرآن و اطرت علیهم السلام در عصر غیبت شده است. در این بخش از برنامه هادیان، سخنان پایانی حجت الاسلام روح الله کاظمی از مدرسان کلام رو میشنوید.
خب بحث به اینجا رسید که وظیفه شیعیان برای کسب تکلیف در مورد مسائل شرعی و مباحث اعتقادی و اتفاقات روزمره و مسائل مستحدثه و همینطور ادای حقوق امام در عصر غیبت کبرا چیه؟ طبیعتاً این سوالیه که برای شیعیان همون عصر غیبت صغرا هم مطرح شده بوده که اگه یک روز نایب خاصی وجود نداشت تکلیف چیه؟ جواب این سوال رو حضرت در نامه‌ای به دومین نایب خاص خودشون اینطور مطرح کردن که و اما فی الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. در اتفاقات و حوادثی که پیش میاد به راویان حدیث ما مراجعه کنید و این تنها راهیه که حجت برای شما تمام میشه، یعنی برای تشخیص حق و باطل و صحیح و غلط باید به راویان حدیث مراجعه کرد. خب شنوندگان فهیم و محترم میدونند که صرف راوی حدیث منظور نیست، چون اینکه ما فقط بدونیم روایت چیه مشکلی رو از ما حل نمی کنه، بلکه این روایت باید فهمیده بشه و با ضوابط و اصولی که هست و سالها باید آموخته بشه حکم و تکلیف و آموزه و عقیده از اون استنباط و فهم بشه که ما در اصطلاح به این فرد فقیه میگیم. پس بنابر فرمایش خود اهل بیت علیهم السلام در عصر غیبت کبرا باید به فقها مراجعه بشه و به این موقعیت و جایگاه در اصطلاح نیابت عامه و ولایت فقیه گفته میشه. یعنی اینکه بدون اینکه فرد مشخصی از طرف امام تعیین و معرفی بشه، شرایط و صفاتی مطرح میشه که هر کسی از اون شرایط و صفات برخوردار باشه میتونه در این جایگاه قرار بگیره. خب حالا سوال اینه که آیا هر فقیهی میتونه خودش رو در این موقعیت قرار بده یا یک سری شرایط برای به دست گرفتن این موقعیت لازمه؟ در پاسخ به این سوال هم باید بگیم به این روایت امام حسن عسکری علیه السلام باید مراجعه کنیم که حضرت می‌فرمان من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. یعنی فقیهی بر مردم ولایت داره که خودش رو ساخته باشه، نفسش رو تربیت کرده باشه، دین رو بشناسه و در حفظ اون تلاش کنه و با هوای نفسش مبارزه کنه و وقتی چیزی رو به عنوان اوامر و دستورات مولای خودش میدونه از اون اطاعت و پیروی کنه. خب هر فقیهی که این شرایط رو داشته باشه میتونه در مقام افتاء و تعلیم و ترویج دین قرار بگیره و به ویژه اموری رو که در جامعه متولی و مسئول مشخصی نداره و خداوند متعال هم راضی به اهمال و کوتاهی در انجام اون امور نیست، اون امور رو این فقیه باید به عهده بگیره که البته از جمله امور مسئله حکومت و سرپرستی جامعه هست که اگه یکی از فقها به اصطلاح بستیت پیدا کرد، یعنی امکان اعمال قدرت و نفوذ بر افراد جامعه رو پیدا کرد، اون اختیارات و مسئولیت هایی که امام در زمینه سیاست و مدیریت جامعه مسلمین داشته در اون حوزه نفوذ و بستیت بر عهده فقیه قرار میگیره و فرمانبری از اون در این زمینه هم بر مردم لازم میشه که البته به طور طبیعی در این مورد حکومت دیگه تعدد ولایت در یک حوزه معنا نداره و نقض غرضه. بنابراین همونطور که در عصر حضور اهل بیت علیهم السلام و دوران غیبت صغرا به وجود نایب و وکیل نیاز بوده، در عصر غیبت کبرا هم این نیابت ضرورت داره، لکن نه به شخصه و عینه، بلکه به طور عام و در قالب تطبیق شرایط. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان، در برنامه امروز هادیان سخنان حجت الاسلام روح الله کاظمی از مدرسان کلام رو در تبیین تکلیف شیعیان در عصر غیبت برای ارتباط با امام غایب و بهره‌مندی از فیوضات مادی و معنوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف پخش کردیم. امیدواریم مباحث این برنامه رضایتتون رو فراهم کرده باشه. سپاس از شما که ما رو همراهی کردین. خدا حافظ و درود بر امام زمان ارباحنا له الفدا.
یا ابن الحسن روحی فداك متى ترانا و نراك فليس محبوبی سواك فليس محبوبی سواك.
دوستان عزیز، برنامه هادیان رو شنیدید که از توضیحات حجت الاسلام کاظمی بهره‌مند شدیم با موضوع راه‌های بهره‌مندی از امام معصوم در عصر غیبت. 19:46 دقیقه است. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه های بخش شبانگاهی.
دزدیده چون جا می روی، دزدیده چون جا می روی، اندر میان جان من.
سرو خرامان منی، سرو خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من.
سرو خرامان منی، سرو خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من.
چون می روی بی من مرو،
چون می روی بی من مرو،
ای جان جان بی تن مرو،
ای جان جان بی تن مرو.
چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو، بیرون مشو، بیرون مشو. ای شعله تابان من، ای شعله تابان من،
ای شعله تابان من، ای شعله تابان من.
هفت آسمان را بردارم،
هفت آسمان را بردارم،
و از هفت دریا بگذرم،
و از هفت دریا بگذرم.
هفت آسمان را بردارم، و از هفت دریا بگذرم. چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من،
چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من.
بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر آ، ای یوسف کنعان من، ای یوسف کنعان من.
بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندانم در آ، ای یوسف کنعان من، ای یوسف کنعان من.
از لطف تو چوجان شدم،
چوجان شدم،
و از خیشتن پنهان شدم،
پنهان شدم.
از لطف تو چوجان شدم،
چوجان شدم،
و از خیشتن پنهان شدم،
پنهان شدم.
ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من، در هستی پنهان من.
دزدیده چون جا می روی، دزدیده چون جا می روی، اندر میان جان من.
سرو خرامان منی، سرو خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من.
سرو خرامان منی، سرو خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من. سرو خرامان منی، سرو خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من. سرو خرامان منی، سرو
شب بخیر مجدد عرض میکنم خدمت همه شما دوستان ارجمند و همراهان خوب و صمیمی برنامه‌های رادیو معارف. با مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی در خدمتتون هستیم. سه شنبه هست 29 آبان 1397. نوبت به برنامه زندگی با قرآن میرسه. در این لحظه برنامه امشب اختصاص داره به حفظ موضوعی آیه 71 سوره مبارکه توبه، که در این برنامه نیز از توضیحات حجت الاسلام راسل بهره‌مند خواهیم شد. به مدت حدوداً 10 دقیقه برنامه زندگی با قرآن رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. انشاءالله بعد از این برنامه با ادامه مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی همچنان در خدمتتون خواهیم بود.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 242 برنامه زندگی با قرآن رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و امیدواریم که تا پایان این برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، در این برنامه به 71 آیه از سوره مبارکه توبه میپردازیم که موضوعش دوستی مؤمنان با یکدیگر هست. دعوت میکنم این آیه رو بشنوید.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند، همواره به کارهای شایسته فرمان می‌دهند و از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارند و نماز را برپا می‌کنند و زکات می پردازند و از خدا و پیامبرش اطاعت می نمایند. یقیناً خدا آنان را مورد رحمت قرار می دهد، زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 71 سوره مبارکه توبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، دوستداران و همراهان همیشگی برنامه زندگی با قرآن. مشغول بیان آداب زندگی از منظر قرآن کریم بودیم و به نکاتی درباره ویژگی‌های یک خانواده قرآنی اشاره کردیم و از روز گذشته وارد آداب دوستی و دوستیابی شدیم. انسان از انس نیاز به انیس و مونسی داره که همیشه با او همراه باشه و از بودن با او لذت ببره. لذاست که همه ما در طول زندگی به دنبال دوست میگردیم. همه انسان ها به دنبال همسرگزینی هستن، علاقه به فرزنددار شدن دارن، به هر حال میخوان انیس و مونسی داشته باشن و البته هیچ مونسی بالاتر از خود قرآن کریم که کلام خدا باشه نیست. رضا امام صادق علیه السلام فرمودن طلبت الانس فوجدته فی قراءت القرآن. من امام صادق انس رو طلب کردم و اون رو در قرائت قرآن یافتم. خوش به سعادت شما که با قرآن کریم انیس و مونسید. انشالله همیشه همراه قرآن باشید و قرآن پناهگاه شما. امروز میخوایم برخی از ویژگی های دوست خوب رو از منظر قرآن بیان بکنیم با استفاده از آیه 71 سوره مبارکه توبه. اینکه مؤمنان چگونه با هم دوستن و چگونه دوستانی رو انتخاب میکنن بسیار مهمه. اگر خاطرتون باشه این آیه رو قبلا در برنامه 136 حفظ کردیم. اونجا در بحث ولایت سخن از ولایت مؤمنان نسبت به همدیگه بود. اینجا میخوام آیه رو از منظر ویژگی های دوست خوب از منظر قرآن مورد مطالعه قرار بدیم که 4 ویژگی مهم برای یک دوست خوب در این آیه بیان شده. لذا آیه رو بار دیگه با ترجمهش تکرار میکنیم برای اون دوستانی که اون برنامه رو حفظ نکردن، اینجا بتونن این آیه رو حفظ کنن. فراز اول میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مردان و زنان با ایمان بر همدیگه ولایت دارن. فراز دوم یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ویژگیشون اینه که همدیگر رو به کارهای شایسته فرمان میدن و از کار ناپسند و زشت نهی میکنن. فراز سوم، و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله. نماز رو برپا میدارن، زکات میپردازن و از خدا و پیامبر او اطاعت میکنن. فراز آخر، اولئیک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. اینها هستن که قطعاً خداوند رحمت خودش رو شامل حال اونها میکنه و هیچ کس نمیتونه مانع چنین رحمتی بشه، چرا که خدا مقتدری شکست ناپذیره و همه کارهای او از روی حکمته. یک بار دیگه آیه شریفه رو با هم بشنویم.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
دوستان بزرگوار، آیه 71 از سوره مبارکه توبه رو با هم شنیدیم. نکات مهمی در اون بیان شده. ویژگی اول یه دوست خوب و ایمانی رو قرآن میگه اینه که امر به معروف و نهی از منکر میکنن. لذا اگه کسی عیوب ما رو به ما تذکر داد، پیشنهادهای سازنده‌ای داد که راه پیشرفت رو برای ما باز میکنه، معلوم میشه او دلسوز واقعی ماست، او دوست واقعی ماست. کسی که فقط از انسان تعریف میکنه نمیتونه دوست خوبی برای ما باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن بهترین برادران من اون کسیه که عیوب من رو به من هدیه میکنه. لذا اون کسی که در برابر ترک واجب ما ایستادگی میکنه، به ما تند میشه گاهی که چرا نماز نمیخونی؟ برای چی روزه خوری میکنی؟ چرا مال مردم رو ضایع کردی؟ یا در برابر گناه ما اگر کسی با ما تندی کرد، نگران قیامت و عاقبت ماست. معلوم میشه دلسوز واقعی ما چنین شخصیه. نه اون کسی که در ظاهر به ما دوستی کنه اما آخرت ما رو که حیات ابدی ماست برباد بده. بنابراین با کسی باید دوست شد که اهل امر به معروف و نهی از منکر باشه. از این آیه نتیجه میگیریم که ما هم اگر واقعا کسی رو دوست داریم باید او رو امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، با شرایطش، با زبان خوب و به بیان امام صادق علیه السلام عیوب او رو به او هدیه بدیم. دوستی نیستش که آدم با رفیقش جوری برخورد بکنه که بگه مبادا یه وقت ناراحت بشه. نه، گاهی هم باید ناراحت بشه، باید بهش بر بخوره، اما آخرت خودش رو آباد بکنه و اونجا خوشحال میشه از ما. نشانه دیگر دوست خوب رو که نشانه دوم فرمود، اینها یقیمون الصلاه، نماز رو به پا میدارن. نه فقط نماز میخونن، نماز رو به پا میدارن. سعی میکنن اول وقت بخونن، به جماعت بخونن، تو مسجد بخونن. چقدر خوبه انسان بره مسجد، دوست مسجدی پیدا کنه. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن شیعه من رو امتحانش بکنید با دو خصلت. یکی محافظت کردنشون بر اوقات نماز که نماز اول وقت بخونن. یکی هم اینه که با مال خودشون با برادران ایمانیشون مواسات داشته باشن، به فقرا رسیدگی کنن، اهل نماز و زکات باشن. این دو ویژگی شیعه علی است. سومین ویژگی که در این آیات بیان کرد اینه که یعطون از زکاه، اهل لقمه حلالن، واجبات مالیشون رو ادا میکنن، خمس مالشون، زکات مالشون رو میپردازن. دوست خوب کسیه که اهل لقمه حلال باشه. و چهارم، یطیعون الله و رسوله، دوست خوب اونیه که از خدا و پیامبر او اطاعت میکنه. در نبود پیامبر اهل ولایت ائمه از ائمه معصومین تبعیت میکنه و در عصر غیبت از ولی فقیه تبعیت میکنه. این میشه دوست خوب که انشاءالله همه ما از چنین دوستانی بهره‌مند باشیم.
خوشحالیم که توفیق بود باز هم با برنامه زندگی با قرآن در محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. از همتون التماس دعا دارم و خداوند یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بیرسد